ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر شورای نگهبان ایران تغییر دیدگاه آن شورا برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را رد کرد. رئیس جمهوری افغانستان از پیام ملا عمر استقبال کرد و وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس به خاورمیانه می رود. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران احتمال ایجاد تغییراتی در نحوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را رد کرد. آقای جنتی که پنجشنبه شب در تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازتر عمل کردن شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس با توجه به شرایط جامعه گفت ما خلاف قانون عمل نمی کنیم. و همچنین با الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیش روی مجلس هم مخالفت کرد و گفت از نظر شورای نگهبان هنوز مقدمات انجام چنین طرحی فراهم نیست. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش از شیشه‌ای شدن صندوق‌های رأی هم رد کرد و گفت که صندوق‌های اخس رأی نمی‌توانند شیشه‌ای باشند چون نباید آرای مردم خوانده شود. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با استقبال از پیام ملا عمر رهبر طالبان گفت مذاکره با طالبان تنها راه بازگرداندن صلح به افغانستان است. آقای غنی در پیامی به مناسبت عید فطر مذاکره و گفتگو را راه حل پایان دادن به خونریزی در افغانستان دانست و گفت مردم این کشور هم همین را می‌خواهند. او همچنین از پیام اخیر رهبر طالبان تشکر کرد. ملا عمر روز چهارشنبه در پیامی به مناسبت عید فطر مذاکره با نمایندگان دولت افغانستان را مشروع دانسته و هدف از آن را پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در افغانستان دانسته بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در روزهای ابتدایی ماه آینده میلادی به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود تا با مقامات این کشورها درباره توافق هسته‌ای اخیر با ایران گفتگو کند. آقای کری این خبر را در جریان دیدار با عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در واشنگتن اعلام کرد. جزئیات بیشتری درباره این سفر و کشورهایی که وزیر خارجه آمریکا قصد دیدار از آنها را دارد منتشر نشده است. اما در حالی که شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب قطعنامه‌ای آماده می‌شود که توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 را لازم الاجرا خواهد کرد، وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده که این توافق باعث کاهش تنش‌ها در خاورمیانه شود. این در حالی است که سفیر اسرائیل در روسیه توافق هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت جهان خوانده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در مسکو اظهار داشت که از ابتدا بنا نبود که توافق هسته‌ای با ایران منافع یک جانبه را تأمین کند، بلکه مقرر بود که این توافق ضمن به رسمیت شناختن حق ایران برای پیشبرد برنامه اتمیش از جمله غنی‌سازی اورانیوم تهدیدها برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را رفع کند. وی با تأکید بر این که با اجرای توافق حاصل شده این هدف به دست خواهد آمد و اینک وضعیت به نفع همه است اظهار داشت.
اون نپردازناشن دل того чтобы кому бы то ни было предоставить односторонние выгоды. Договорённость
بیشک این توافق نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تحکیم می‌کند و امید است به طور قابل توجه تنش‌ها در این منطقه پرچالش را کاهش دهد و به تعامل بین ایرانی‌ها، عرب‌ها و اسرائیلی‌ها نیز کمک کند. همچنین امید است که توافق هسته‌ای با ایران پیش زمینه خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار انبوه شود.
لاوروف وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره واکنش تند اسرائیل به توافق شش قدرت جهانی و ایران خواستار آن شده بود که واکنش‌های احساسی پیش از ارزیابی کامل و عمیق این توافق کنار گذاشته شود. لاوروف گفت:
В нём содержится надёжный, проверяемый, честный баланс интересов, который обеспечит.
این توافق مطمئن، منصفانه و به نفع همه است و نه تنها سازوکار عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در آن لحاظ شده، بلکه این نظام را تقویت نیز خواهد کرد. این توافق تضمین می‌کند که در برنامه اتمی ایران هیچ عنصر نظامی وجود نخواهد داشت.
این اظهارات در حال بیان شد که نخست وزیر اسرائیل توافق هسته‌ای با ایران را اشتباه تاریخی خوانده و دفتر وی اعلام کرد که اسرائیل خود را متحد به قبول این توافق نمی‌داند. دورید گولنگر سفیر اسرائیل در روسیه نیز در گفتگو با خبرنگاران در مسکو گفت این توافق از برنامه اتمی ایران جلوگیری نمی‌کند، بلکه آن را کند می‌کند و به گفته وی بدین ترتیب تهدید تهران برای صلح و ثبات نه تنها خاورمیانه و آسیا، بلکه کل جهان همچنان پابرجاست. سفیر اسرائیل در مسکو همچنین احتمال داد که دستیابی ایران به منابع مسدود شده مالی باعث شود که تهران کمک به سازمانهایی که اسرائیل آن را تروریستی می‌داند را به طور چشمگیر افزایش دهد. او در این حال اظهار داشت که توافق حاصل شده بین شش قدرت جهانی و ایران باعث نخواهد شد که روابط اسرائیل با این شش کشور تخریب شود. زیف خانین تحلیلگر سیاسی در تل اویو می‌گوید با ارزیابی‌های دولت اسرائیل موافق نیست.
Тех, кого не устраивает эта сделка, их больше всего интересовало поменять власть в Иране.
کسانی که مخالف این توافق هستند بیش از همه امیدوار بودند تحریم‌ها و فشار به تغییر حکومت در ایران بیانجامد. گزینه نظامی برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران عملی نبود، ضمن اینکه تهدیدهای امنیتی از سوی گروه‌های تروریستی را چندین برابر می‌کرد. مشخصاً این توافق مصالحه است و همه را راضی نخواهد کرد، اما جایگزین دیگری مطرح نشده. به هر حال برنامه اتمی ایران با اجرای این توافق محدود خواهد شد.
بنابر گزارش ها انتظار می رود دوشنبه 29 تیر ماه شورای امنیت سازمان ملل برای تایید توافق جامع بین ایران و شش قدرت جهانی قطعنامه صادر کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. معاون رئیس جمهوری در تبعید یمن میگوید شهر عدن به طور کامل از نیروهای حوثی پس گرفته شده است. خالح بها روز جمعه در بیانیه این خبر را اعلام کرد. نیروهای وفادار به عبدالرب منصورهادی رئیس جمهوری یمن از 4 روز پیش عملیات گسترده‌ای را برای خارج کردن شبه نظامیان حوثی از شهر عدن آغاز کردند. در همین حال خبرگزاری‌های بین‌المللی از قول ساکنان شهر عدن گزارش دادند که همچنان درگیری‌های پراکنده در منطقه غربی شهر عدن در جریان است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خالد بها، معاون رئیس جمهوری دولت در تبعید یمن، روز جمعه در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت که ما به مردم عدن و کلیه شهروندان جمهوری یمن به دلیل پیروزی‌های 2 روز گذشته تبریک می‌گوییم و می‌افزاید که دولت یمن آزادی عدن را اعلام می‌کند. رویترز می‌نویسد که به گفته اهالی شهر و جنگجویان منطقه، درگیری‌ها در سطح کوچکتری در منطقه تواهی در غرب عدن به منظور طرد حوثی‌ها از یکی از آخرین مواضعشان ادامه دارد. خبرگزاری آلمان نیز به این خبر پرداخته و افزون بر آن می‌نویسد که خالد بهاه در پیام خود در صفحه رسمیش در فیسبوک همچنین آورده است که دولت در راستای بازگشت عدن به زندگی عادی تلاش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، اوائل هفته نیروهای طرفدار دولت یمن با پشتیبانی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی یک حمله غیر مترقبه را علیه شورشیان شیعه که کنترل عدن را در دست داشتند سازماندهی کرد که پیامد آن بیرون رانده شدن حوثی ها از مواضع کلیدی شهر عدن بود. این خبرگزاری می افزاید که شورشیان عدن را حدود 4 ماه پیش به تصرف خود درآوردند که در نتیجه آن عبدالرب منصورهادی رئیس جمهوری کشور و کابینه‌اش مجبور به فرار به عربستان سعودی شدند. خبرگزاری آلمان می افزاید که عبدالرب منصورهادی که سنی مذهب است شامگاه پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی پیروزی در عدن را سرآغاز راه بازپسگیری یمن خواند. این خبرگزاری می‌افزاید که حوثی‌ها همچنان کنترل بخش وسیعی از یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را در دست دارند. اواخر ماه مارس حدود 4 ماه پیش عربستان سعودی و همپیمانان سنی‌اش یک سلسله حملات هوایی را علیه حوثی‌ها و یگان‌های نظامی طرفدارشان آغاز کردند. مقامات ارشد دولت تبیدی یمن روز پنجشنبه وارد عدن شدند و از عزم راسخ منصور هادی رئیس جمهوری کشور در بازگرداندن قدرت به این شهر خبر دادند. منصور هادی بعد از آنکه از دست شورشیان از صنعا گریخت، عدن را پایتخت موقت کشور اعلام کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما یک سال پیش هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی با شلیک موشکی در اوکراین سقوط کرد. در آن حادثه که مرگبارترین رویداد تنش‌های اوکراین بود، 298 مسافر و خدمه هواپیمای بوئینگ 777 جان خود را از دست دادند. در حالی که تحقیقات در مورد شناسایی عاملان آن حادثه همچنان ادامه دارد، گزارش‌هایی به بیرون درس کرده که نشان می‌دهد که جدایی طلبان اوکراین که از حمایت روسیه برخوردار بودند، آن موشک را به سوی هواپیمای مسافربری شلیک کردند. قرار است نتایج این تحقیقات در ماه اکتبر آینده به طور رسمی منتشر شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسن فرامرز.
گزارش‌هایی که به بیرون درس کرده نشان می‌دهد که یک فروند موشک زمین به هوای روسی عامل سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی مالزی در اوکراین بوده است. خبرهای تایید نشده حکایت از آن دارد که در تابستان گذشته یک فروند موشک بوک روسی در منطقه تحت کنترل جدایی طلبان اوکراین در مجاورت مرز روسیه به طرف هواپیمای مسافربری بوئینگ 777 شلیک شد و جان 298 مسافر و خدمه آن را گرفت. آن هواپیما آمستردام را به مقصد کوالالامپور ترک کرده بود. مقامات روسی و رسانه‌های آن کشور همواره تئوری‌های مختلفی را برای توجیه سقوط هواپیمای مالزیایی مطرح کرده‌اند. برای نمونه، یک هفته پس از سقوط هواپیمای مسافربری MH17، وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که ارتش اوکراین از موشک‌های بوک در منطقه استفاده می‌کند. در مورد دیگر، چند ساعت قبل از سقوط آن هواپیما، شخصی به نام کارلوس که ادعا کرد کارمند برج مراقبت اسپانیاست و در کیف کار می‌کند، در حساب توییتر خود از پرواز دو فروند جت جنگنده اوکراین در آسمان منطقه خبر داد. سفارت اسپانیا در اوکراین بلافاصله اعلام کرد که چنین شخصی برای برج مراقبت اسپانیا کار نمی‌کند. در یک مثال دیگر، فرمانده سابق شورشیان اوکراین ایگور استرلکوف که روسی الاصل است، یک روز پس از سقوط هواپیمای مالزیایی گفت که جنازه سرنشینان هواپیما تازه و گرم نبود، انگار مسافران چند روز پیشتر از آن مرده بودند. نظریه دیگری که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های روسی پیدا کرد این بود که دولت اوکراین به هواپیمای مسافربری مالزیایی شلیک کرد، چون تصور می‌کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آن هواپیماست. در تازه‌ترین واکنش، هفته گذشته روسیه اعلام کرد که با هر گونه اقدامی که با هدف محاکمه عاملان آن سقوط در سازمان ملل متحد انجام شود، برخورد خواهد کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شواهد اولیه حکایت از آن دارد که جدای طلبان تحت الحمایه روسیه عامل سقوط هواپیمای مالزیایی بودند. تاریخچه این جدای طلبان نشان می‌دهد که در چند مورد دیگر هم به هواپیماهای مسافربری خطوط هوایی اوکراین شلیک کردند. ویدیویی هم از یکی از سران جدای طلبان منتشر شد که در آن وی با افتخار از سقوط این هواپیما خبر داد. آن ویدیو بعداً از اینترنت حذف شد. از دیگر دلایل موجود بر علیه جدای طلبان اوکراین، فایل گفتگویی است بین یکی از سران جدای طلبان و یک مقام روسی که طرفین درباره پیدا کردن جعبه سیاه هواپیمای مالزیایی با هم گفتگو می‌کنند. همچنین تصاویر به دست آمده نشان می‌دهد که اندکی قبل از سقوط هواپیمای مالزیایی، یک سکوی پرتاب موشک بوک به محلی که شلیک موشک در آنجا صورت گرفت انتقال یافت و بلافاصله پس از سقوط هواپیما به خاک روسیه برگردانده شد. در هر حال به نظر نمی‌رسد که از نظر روسیه این شواهد اولیه چندان قانع کننده و محکم پسند باشد و باید منتظر بود تا نتایج کامل این تحقیقات به طور رسمی در ماه اکتبر منتشر شود. حسن فرامرز، رادیو فردا.
با گزارش همکارم حسن فرامرز درباره سالگرد حادثه سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی بر فراز اوکراین به پایان این مجموعه خبری میرسیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.